به خودش بگیره، بعد از افتخار آفرینی ها ازش استفاده بشه، یا حتی مثلا نمیدونم یه روزی برای یک کاروان ورزشی، برای یک تیم ملی فوتبال مثلا این کار ساخته بشه. بهش فکر کردی؟ اصلا از در واقع ذهنت خطور کردی این ماجرا؟
خیلی به این موضوع فکر کردم و موقعیتش پیش نیومده. خب باید به جایگاه خودمو برسونم که بتونم مناسبت دار هم کار اجرا کنم. معمولا خواننده خوبه که مناسبتی بخونه که خب خیلی دیگه کاراش هیت باشه ها کار قبلیش.
درسته.
و خیلی خب دوست دارم خیلی بیشتر از اینی که الان هست که زبون باشه کارام. خیلی جلوتر باید این کار بکنم.
ما داریم خواننده‌هایی که اتفاقا با همین دستکارها اصلا دیده شدن.
حالا من عقیدا برای این نبوده، من دوست داشتم که مثلا با کار خودم یه مقدار مثلا با توجه به حال روز، حالا مثلا یه روز می‌بینیم فستیوال مثلا ورزشیه، دوست ندارم با اون موضوعات خودمو بکشونم بالا، دوست دارم با هنرم واقعا بیام بالا.
ورزش هم به هر حال این راهشه، نمیشه بگیم حالا غیر
آره،
از اونم هست.
آره یک راهشه، ولی خب پیش خودم اینطوری فکر میکنم که ممکنه از جب کمک گرفته باشم. من دوست دارم از هنرم کمک بگیرم، دوست دارم اگر واقعا خوب باشم بخوان منو، نه اینکه با یه سوژه‌ای که الان مثلا مد شده، الان مثلا ویروس کرونا مد شده، بخوام با اون یه آهنگ بخونم معروف بشم. نه، اینو دوست ندارم. دوست دارم هنرم رو نشون بدم، نه سوء استفاده از شرایط. ولی خب اینی که برای ورزشی آدم کار بخونه، برای کشورش بخونه، اینو واقعا دوست دارم و تو برنامه‌ام هست، حتما این کار رو میکنم. انشالله ببینیم تو چه دوره‌ای از این موضوع میتونیم این کار رو بکنیم.
چند سالته؟
من 33 سالمه.
33 سالته، دیر نشده ولی باید زود باشی دیگه، خیلی هم دیر نشده، باید خود سرعت کارتون باری بالا. آره نه دیگه، از یک ماه و نیمه گذشته دیگه، دیگه الان دیگه از الان به بعد شاید حساب بیشتری هم بشه روی یه خواننده‌ای که چند ساله داره کار میکنه دیگه الان باز بکنه.
من تقریبا 12 ساله که موزیک میدم.
دقیقا. ولی خب یک ماه و نیمه به قول خود مجوزه رو گرفتی، از الان به بعد احتمالا یه خورده سرعت کار میبری بالا. بریم با هم یه کارتو بشنویم بعد راجبش توضیح بدیم.
چه استرابی دارم، دست تو تو دستم، تا چشو هم بذارم، قلبم چطور میزنه درست الان که تو رام، و جوری دست باچم، چقدر عجیب کارام. دارم میام دیدنه، تویی که زندگیمی، دلم توی مشتمه، تو عشق بچگیمی. جاده چه طولانیه، زمان جلو نمیره، حسی که دارم به تو یه حس بی نظیره. دلم نیست واسه یه دیدنت، چه پیرهنی این دفعه کردی فنت، بلکه دلم نیست که ازت بپرسم چطور گذشته روزای بی منت. دلم نیست واسه یه دیدنت، چه پیرهنی این دفعه کردی فنت، بلکه دلم نیست که ازت بپرسم چطور گذشته روزای بی منت. تو هم کاملا شبیه حال منه، تو هم درست مثل من، تموم شده طاقتت، حس میکنم تا بیام نمیگذره ساعتت. علاقه من به تو آخر دوست داشتنه، حال تو هم کاملا شبیه حال منه، تو هم درست مثل من، تموم شده طاقتت، حس میکنم تا بیام نمیگذره ساعتت. دست تو تو دستم تا چشو هم بذارم، قلبم چطور میزنه درست الان که تو را و جوری دست باچم، چقدر عجیبه تو را دارم میام دیدنه تویی که زندگیمی، دلم توی مشتمه تو عشق بچگیمی، جاده چه طولانی زمان جلو نمیره، حسی که دارم به تو یه حس بی نظیره، دل تو دلم نیست واسه یه دیدنت، چه پیرانی نده کردی تنت، دل تو دلم نیست که ازت بپرسم چطور گذاشته روزه یه بی منه، دل تو دلم نیست واسه یه دیدنت، چه پیرانی نده کردی تنت، دل تو دلم نیست که ازت بپرسم چطور گذاشته روزه یه بی منه.
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان گرامی، و کاری هم که شنیدید با صدای آرش خان احمدی بود. آرش، اسم این کار چی بود و کی این رو ساختی؟
این کار به اسم دل تو دلم نیست تقریبا فکر می‌کنم 6 سال پیش پخش شده بود، که تو اون زمانم خیلی
چون کار قدیمیاتو برام فرستادی، یه چهار تا کار جدید
من جدیدم فرستادم اسم مادوتا.
مادوتا، خب
آره، این کار تو تایم خودش خیلی جواب داد و
آره،
من 5-6 تا از کارام تو اون زمان خودش خوب جواب داد شنیده شد و خیلی برامون کار کرد، ولی خب متاسفانه این ممنول کاری که برای گرفتن مجوز هستش که بالانس هم نیست، برای همه خواننده ها یکسان نیست، خیلی عقب میندازه خواننده رو، خیلی لطمه میزنه، خیلی ضربه میزنه. یادمه که اون زمان خب خیلی راحت تر بود کار میکردیم، خیلی راحت کارا شنیده میشد، ولی خب الان انقدر ماشاءالله هر 6 ماه یه خواننده میاد دیگه آدم واقعا سخته بخواد دوباره
کاراشو ببینم. البته با خیلی موافق نیستم، به این دلیل که کسی که بتونه راه خودشو پیدا بکنه هنوز تو همین شرایط هم وجود داره.
خب ما راهو پیدا میکنیم، ولی خب متاسفانه نمیذارن راهتو بری.
ببین قبول دارم، قبول دارم
خیلی
که
سخته.
خیلی در واقع تو همین فضای کاری شما هم حاشیه وجود داره، اما خیلی هم دیده شدن دیگه، نمیتونیم بگیم نیست.
خب خیلی دیده شدن، ولی متاسفانه طوری بوده که نوبتیه، یعنی مثلا نوبت هر کس باشه خیلی بعد این موضوع، یعنی مثلا هنرت ممکنه سوخت بشه، سنت به
آره،
سوخت بشه، خیلی چیزا از بین میره تا موقعی که حالا آیا دیگه اون موقع جواب بده یا نه.
امیدوارم که یه روزی واقعا با صدای تو رو خیلی بیشتر از اینها بشنویم و این انگیزه هم که تو داری قطعا میتونی موفق بشی. کار جدیدی هم پیش رو خواهی داشت؟
کار جدید خیلی داریم، ولی خب متاسفانه انقدر حال مردم الان بعد خب اتفاقات ناگوار میفته، تصمیم گرفتیم فعلا کاری پخش نکنیم.
یه چیزی بگم، اتفاقا توی همین حال که شاید هر کدوم از ما نیاز داریم به یه حال خوشتر از اون چیزی که هست، نقش شما هنرمنده خیلی پررنگتر از گذشته است. یعنی شاید اگه تو یک کار شاد بدی، الان ببین نمادهای شادی رو ما هر از چنگایی توی فضای مجازی هم داریم میبینیم، هر کی به سمت خودش میخواد یک کاری بکنه حال مردم بهتر بشه، به نظرم جا داره. یعنی به این معنی نیست که تو داری توی خلاف جهت آب حرکت میکنی.
آره انشالله سعی میکنیم یکی دو تا ترک شاد
دست به کار بشه. آره دو تا کار شاد به قول خودت، یه ذره انرژی مردم آره. بیشتر بشه واقعا، به قول تو حال اون بعد خوبتر بشه.
انگیزش هم داریم، میریم هر رو که بتونیم میریم.
آقا این کارو آماده کن، حتما با رادیو ورزش هم پخشش میکنیم.
حتما
تو دو تا پخش، تو دو تا آماده کن و دو تاشو پخش میکنیم.
حتما بریشش
برای بهترین ها رو آرزومندم.
زنده باشی، به اسم مادتا هستش. حالا اگر دوست
داشتید چش اونم حتما الان ان شاء الله در ادامه برنامه تقدیم مخاطبانو میکنیم. خیلی
ممنون از محبت شما.
ممنونم آرش خان احمدی، برای بهترین ها رو آرزومندم، امیدوارم که اسمت رو بیشتر از گذشته بشنوی.
زنده باشی، خداحافظ.
براش قهوه میریزم و نیست چون برات قهوه میریزه و پیشته، تو این لحظه هایی که حالم بده کسی نیست از من بپرسه چته، همه چیش همون بود که دوست داشتم، کنارم میمون وقت ناراحتی، یه حرفایی میزد که فکر میکنم میدونست باید چی بگه، لعنتی درست وقتی فهمید دیوونشم، تو خونه جهنم برام ساخت رفت. ببین عطری که عاشقش بودم و چجوری به جون من انداخت رفت. درست وقتی فهمید دیوونشم، تو خونه جهنم برام ساخت رفت. ببین عطری که عاشقش بودم و چجوری به جون من انداخت رفت.
خب خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیزم و ادامه برنامه گپ آهنگ رو با میهمانان ارجمندمون که دقایقی هست به دلیل همین بخشا کمتر خدمتشون بودیم، میلاد بیکرزایی عزیز و سرکار خانم مهسا افقی، دو میهمان ارجمند، زوجی که ما در واقع امشب در این برنامه کنارشون هستیم و داریم راجع به فعالیت‌هاشون در حوزه‌های مختلف صحبت می‌کنیم. میلاد بیکرزایی از همون اول به من گفت من یه چند تا نکته مهم دارم باید حتما تو برنامه‌تون بگم. خب الان میتونی بگی.
در رابطه با میشه گفت بس موضوع برنامه امشب هست که همونجور که اشاره کردی در رابطه با رشته‌های ورزشی ژیمناستیک، دوچرخه سواری، تیراندازی، آمادگی جسمانی و سایر رشته‌های ورزشی، ما انسان‌ها تونم درخشنده در طول زندگیمون، در طول زندگی روزمره خودمون متاسفانه در برخی مواقع دچار یک سری حوادث و یک سری میشه گفت آسیب‌ها خواهیم شد که این آسیب‌ها در واقع هم در واقع بود روانی داره، هم بود جسمانی داره، که در بود جسمانی میشه گفت خودش به چند دسته تقسیم میشه، که دسته اول بود جسمانی میشه گفتش که طبیعی، حوادث و اتفاقاتی که میشه گفت به صورت طبیعی و عمومی در طول روزمره اتفاق میفته، مثل زلزله، مثل سیل، مثل تصادفات، در واقع مثل همین بیماری که امروزه کل جهان داره باهاش مقابله میکنه به وجود میاد و از دست خود انسان کاری بر نمیاد در مرحله اول، در پله اول. و پس از اینکه فرد دچار اون آسیب شد باید بره خدمات کلینیکال بگیره و ما با استفاده از پروتکل‌های توانبخشی اون فرد رو به در واقع زندگی عادی خودش برگردونیم. اما آسیب نوع دوم که در واقع غیر طبیعی هست و تخصصی است که ما در محیط کارمون و تخصصی ترش بخوایم بکنیم در محیط های ورزشیمون اتفاق میفته، خدمت شما عرضم که البته اینو باید در نظر بگیریم، ما در کل میادین ورزشی جهان باید این رو بپذیریم در فضاهای ورزشیمون، در سالن‌های ورزشیمون حتی ممکنه اتفاقات و حوادث طبیعی رخ بده و فرد ورزشکار و خانواده ورزشکار باید این رو بپذیره که من وارد این فضای ورزشی میشم، امکان هر گونه اتفاقم وجود داره. ما خوشمیانه فکر میکنیم که در واقع تمامی تدابیر اندیشیده شده، اون استاندارد هم رعایت شده، اما باز ممکن این اتفاقات بیفته. اما متاسفانه با توجه به این که در کشور ما به ویژه در رشته ژیمناستیک، دوچرخه سواری، تیراندازی و سایر رشته‌های ورزشی همیشه افتخار آفرینی کردیم در میادین ملی و بین‌المللی، افتخار کسب کردیم برای کشورمون، اما اگه بیایم آسیب‌هایی که این بچه‌های ملی، بچه‌های نخبه‌مون مقایسه کنیم با سایر کشورها، می‌بینیم درصد آسیب‌های اینها خیلی بیشتر از سایر کشورها هست. و اگر ما بیایم این رو آسیب‌شناسی کنیم به چند تا در واقع مورد و دلیل برمیخوریم که همین دلایل، همین در واقع مشکلات دغدغه‌ای برای مایی که خودمون ورزشکار بودیم، مربی بودیم و امروز هم در واقع به صورت علمی داریم کار پژوهشی داریم انجام میدیم، ما رو خیلی داره اذیت میکنه، به ویژه هم من هم خانمم، که میتونیم به چند تا از این در واقع دلایلی که ورزشکاران این رشته رو داره اذیت میکنه بپرسیم. اولین دغدغه‌ای که ما داریم متاسفانه به ویژه در رشته‌های سالونی مثل ژیمناستیک، مثل تیراندازی، اون استانداردهای لازم در این اماکن، در این فضاها رعایت نشد.
یعنی تجهیزات و وسایل،
تجهیزات یکی دیگر از در واقع دغدغه‌های ما هست که من حتما بهش اشاره خواهم کرد.
استاندارد بودن منظورتون چه بحثی؟
ببینید فضاهای ورزشی یعنی ساختمان ورزشی
اصلی که داره.
دقیقاً.
خب
حالا بخوایم ریسترش کنیم. خب یک سالن ورزشی ویژه ژیمناستیک هم برای بحث حفظ سلامت و هم در خصوص موارد فنی که باید در اون رشته باید رعایت بشه، هم از نظر طول و عرض سالن، ارتفاع سالن، نور سالن، رنگ سالن، تهویه سالن، همه اینها میتونه در سلامت و در پیشرفت اون ورزشکار، اون ژیمناستیکار، اون فردی که داره فعالیت ورزشی یا سایر رشته‌های ورزشی دیگه نقش مهمی داشته باشه. اینه که متاسفانه کاری تحقیقاتی که ما انجام دادیم داریم میبینیم که هیچ هماهنگی در واقع بین کارشناسان و مهندسان سازنده این اماکن و وزارت ورزش به ویژه با کارشناسان و مهندسین ورزش که در بُعد بیومکانیک ورزشی وجود نداره.
یه نکته ای رو من فقط اینجا از شما بپرسم. ما برای ساخت یک سازه در نه فقط ایران، در همه جای دنیا یک سری قواعد و آیین‌نامه ها رو داریم.
بله.
توی رشته عمران، حالا خب من رشته تحصیلی خودم هم همین هستش، 22 تا در واقع آیین‌نامه داریم که قرار هست طبق اونها شرایط امنی برای فعالیت حالا افراد در اماکن مختلف، از یک ساختمان مسکونی گرفته تا بیمارستان تا مرکز نظامی تا نمیدونم حالا یه مجموعه مثل همین صدا و سیما که ما حضور داریم و خیلی جاهای دیگه با درجه اهمیت در واقع از کم تا بسیار زیاد مورد توجه قرار بگیره.
بله.
یکی از مباحثی هم که ما توی برنامه‌های رادیو ورزش اتفاقا در گفتگو با دوستانمون در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بارها برش تاکید کردیم این هست که چرا ورزش آیین‌نامه نداره؟ مگه سازمان نظام مهندسی ما نداریم؟ چرا آیین‌نامه ورزش رو شما در واقع به صورت مشخص و مدون تعیین نمی‌کنید؟ ما برای پدافند غیر عامل آیین‌نامه داریم، چرا برای مثلا ساخت اماکن ورزشی یا آیین‌نامه نداریم؟ دستورالعمل داریم ما، ولی این دستورالعمل لزوماً دستورالعمل کارایی نیست. یعنی یه جاهایی می‌بینیم که مثلا نمی‌دونم فلان بچه شناگر ما در فلان استان ما غرق میشه در یک استخر معمولی، یا اتفاقاتی نظیر این که مثلا یه رمپ ورودی برای نمیدونم فلان معلولمون در نظر نگرفتیم که راحت بخواد بیاد وارد محل در واقع فعالیتش در سالن بشود راحت هم خارج بشه. اینجور موارد مورد توجه قرار نگرفته. ایراد کار چیست؟ اینکه نگاه ها متفاوته یا اینکه نه دوستان مدعی هستن که آیین‌نامه‌شون انقدر کامل هست و جامع الاطرافه که نیازی به تغییر نداره؟
نظر شخص خودم رو خدمتتون عرض کنم. به اعتقاد بنده تا زمانی که این اعتقاد شخصی خودم ها، مسئولین ورزشی ما خودشون ورزشکار نباشن و در این فضاهای ورزشی ورزش نکرده باشن، لمس نکرده باشن که این سالن تهویه‌اش بده، به چه دلیل؟ به خاطر سازش.
درست.
بنده به عنوان کارشناس ورزشی یک سازمانی الان دارم فعالیت میکنم و 27-8 استان رو در واقع ما داریم ساپورت میکنیم و بنده به عنوان هم کارشناس هم بازرس این سازمان دارم فعالیت میکنم و زمانی که بازرسی میرم یک سری نواقص هست، اصلا قابل تغییر نیست و نمیشه هیچ کاری کرد. خب برمیگردیم عقب، میبینیم که در واقع مسئولینی دستور این کار رو دادن که در واقع اصلا ورزشی نبودن و از کارشناسای ورزشی هم هیچ الگویی نگرفتن، هیچ مشاوره‌ای نگرفتن. پس دلیل اصلی اینه که تا زمانی که مسئولین ورزشی ما، حالا من نمیگم حتما باید ورزشکار باشه و تحصیلات ورزشی داشته باشه، ولی حداقل میتونه از کارشناسان مهندسان این رشته در واقع استفاده کنه،
حداقلش درک ورزشی داشته
بله.
باشه
که من پیمانکاران سازنده این اماکن رو من صدا زدم و ازشون خواستم که چرا به این شکل ساختید، میگه به من نقشه دارن، گفتم به این شکل بساز. بله. میگم خب شما آیین‌نامه
داره دقیقاً یه سازه رو میسازه، مثل همون سازه بیمارستانی، مثل سازه فرودگاهی، مثل هر جای دیگه، اما همین نکاتی که اشاره شد تو صحبت شما، اینکه ویژگی یک سازه ورزشی متناسب با نوع کاربریش، حتی جانمایی جایی که قرار هست این اتفاق بیفته، یعنی شما مثلا داری برای معلول یک سالن میسازی یک جای دور افتاده از شهر، خب این رفت و آمدش رو شما در نظر نگرفتی تا برسه به خیلی چیزای دیگه که دور و بر این مسائل وجود داره.
حالا راهکارش هم اینه که تا زمانی که وزارت ورزش با سازمان نظام مهندسی نشینه، جلسه‌ای داشته باشه، دستورالعملی در این خصوص نگذاره، متاسفانه همچنان این روال درسته. ادامه پیدا میکنه.
اتفاقا ما بارها هم تو همین رادیو ورزش راجع به این قضیه با تعداد زیادی از دوستانی که مسئولیت دارن از مسئول و مدیر در واقع مجموعه شرکت حسام نگهداری جناب مهندس کریمی و قبل از اون دوستان دیگری که حضور داشتن راجع به این قضیه صحبت کردیم که متاسفانه تا به امروز اتفاق نیفتاده. یه فاصله بگیریم، قرار هست یه گفتگویی هم در ادامه برنامه داشته باشیم و بحثمون رو باز هم ادامه میدیم. خانم افقی خیلی ساکت بودید شما تو جلسه.
سه تا موردم مونده، حالا هر زمان سلا دانست.
دونه نسی که حالا بینمونه مال خود خودمونه ما رو به هم میرسون. دونه 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 یه ستاره تو آسمونه یه جوری میزون میکنه که ما رو باز به هم برسونه. دل گرفتاره عاشق یاره من نمستم و هوشیار حال جدیدی بینمونه. یه چیزایی توی چشاته که دلامی نخزونه آزمم از سکو تنهایی و جوره میترسونه. این زندگی زندگی نمیشه نباشه یه زندونه. چی داری که هم بساختم آخی یه جورایی درمونه. یه شب بی افسار شد تو دل ربای منی نفسی هوای منی بالا بری پایین بیای تو دیگه برای منی. یه چیزایی توی چشاته که دل روانی نزونه آزم از سکو تنهایی و جوره میترسونه. این زندگی زندگی نمیشه نباشه یه زندونه. چی داری که هم بساطم آخری جورایی درمونه. یه چیزایی توی چشاته که دلامی نزونه آزم از سکو تنهایی و جوره میترسونه. این زندگی زندگی نمیشه نباشه یه زندونه. چی داری که نفسات نماخی یه جورایی درمونه.
متشکرم از همه شما دوستان و شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. در ادامه برنامه میخوام گفتگو کنم با محمد گنجخانلو، یکی از چهره ها و نام های آشنای دوچرخه سواری کشورمون که الان پشت خط ارتباطی برنامه گپ آهنگ هستند. محمد گنجخانلو سلام به شما، شب شما بخیر باشه.
با سلام خدمت شما و عرض خسته نباشید و سلام ویژه دارم به شنوندگان عزیز برنامه خوبتون.
حال شما چطوره؟
ممنون خوبم خدا رو شکر.
اوضاع ردیفه؟
بله خدا رو شکر.
با این تعطیلی در واقع اماکن ورزشی شما چی؟ شما هم تعطیل کردید کار رو یا نه دارید فعالیت میکنید؟
خب نه کامل که تعطیل نکردیم ولی سعی کردیم آمادگیمون رو حفظ کنیم و اینکه دو سفاری جوری که حالا رشته ما توی فضای آزاد و توی حالا جاده های مسئولیت سیاسی حالا مشکل زیادی پیش میاد. خدا رو شکر.
و چطور مراقبت میکنی که خدای نکرده درگیر این ویروس و این بیماری نشی؟
حالا یه چند روزی هست که خیلی 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 کمتر بیرون میرم، بیشتر خونه میمونم و حالا تمرینم که حالا ما جوری هست که روی چرخ هستیم، زیاد حالا رابطه مستقیم نداریم، با فاصله با هم رکاب میزنیم. خب بگیم چه گفت خداشه از این لحاظ برای ما خوبه.
بحثی که همیشه راجع به رشته دوچرخه سواری وجود داره این هست که دوچرخه سواری بسیار در کشور ما استعداد داره اما هرگز به حق واقعی خودش نرسیده. خیلی ها معتقدن این ماجرا تهش برمیگرده به اینکه مدیریتی که همیشه بالای سر دوچرخه سواری بوده نتونسته حاشیه رو خیلی خوب جمع بکنه. منظورم این دور و امروز نیست، در گذشته ها هم ما کم از این دست نمونه ها نمیدیدیم. امروز حال دوچرخه سواری چطوره محمد؟
امروز خیلی بدتر از حالا میشه گفت 3-4 سال گذشته است.
خب
حالا تا قبل از این که حالا ما دوچرخه‌سواری ایران یه جوری بود که تا قبل از این ما مسابقه داشتیم، تور داشتیم، تورهای مسابقاتی که داخل ایران برگزار میشد و اینکه الان اونا هم که داره به صورت کامل حذف شده و تیمداری باشگاه‌ها خیلی کم شده، یکی دو تا تیم فقط موندن که حالا من خودم هم عضو تیم اصفهان هستم.
بله.
و اینکه حالا یه مشکلی هم که ما داریم حالا الان در مورد این ویروس کرونا هستش که ما نمیتونیم از کشور خروج کنیم. از بیشتر مسابقاتمون توی کشور چین هستش که اونجا هم که دیگه مرکز این اتفاقات هستش.
آره دیگه، اونجا که اصلا نمیتونید برید و این وضعیت.
بله دیگه، بیشتر مسابقات خود چین هستش. حالا دو سه تا از ورزشکارای ایرانی هم هستن که عضو تیمای چینی هستن.
آها همه برگشتن؟
بله دیگه،
همه این نفرات هم...
بله برگشتن و حالا تمرینامون رو داریم انجام میدیم. حالا خودمون رو به یه سطح آمادگی رسوندیم و سعی کردیم نگه داریم. و یه مسئله مهم دیگه این بود که ما اواخر اسفند یعنی همون اوایل عید بود که مسابقه قهرمان آسیا داشتیم کشور مالزی که اونم کنسل شد متاسفانه به خاطر همین مشکلات.
خب
حالا قراره که توی تاریخ دیگه برگزار بشه.
و به المپیک چی؟ برای در واقع سهمیه المپیک هم شما هم باید در واقع حضور داشته باشید یا نه؟ چجوری وضعیت؟
برای سهمیه المپیک ما تو بخش جاده یه دونه سهمیه داریم.
خب.
که حالا میشه گفت دقیقاً مشخص نیست، بین 5-6 تا دوچرخه‌سوار هستش که قطعا انتخابی خواهیم داد. امیدوارم که حالا هر کسی که بهتر بوده تا به این تا به این لحظه از لحظه کسب امتیاز اون سهمیه و برای خود اون مسابقه امیدوارم که حالا یه نفر خوب بره یه نتیجه خوب بگیره. حالا دو شخصایی رشته هست که حالا تا الان اینجوری بوده که مدال نمیشه گرفت یا بشه سکویی داشته و اینا، ولی
دقیقا.
امیدوارم که بتونیم یه نتیجه خوب بگیریم و سطح دو شخصاواریمون که قطعا خوب هست رو به توی جای مهمی که مثل المپیک نشون بدیم.
و شما در رشته پیست داری شرکت میکنی یا قرار شرکت کنی در ماده پیست؟
نه برای سهمیه المپیک.
سهمیه آره.
برای رشته استقامت جاده.
استقامت جاده آره.
بله بله.
و خودت شانس تو چقدر میبینی؟ چون به هر حال المپیک هست و همه ورزشکارانی که دوست دارن به هر حال رویداد رو از نزدیک تجربه کنن.
من خودم حالا اینکه حالا خیلی سعی میکنم که بتونم این امتیاز داشته باشم که برم برای مسابقات. بالاخره اون مسابقه خیلی بزرگی است. حالا میشه گفت یه سکوی فرسابی میتونه باشه برای من که حالا سنم کمتره و امیدوارم که حالا کسی بره که بازم میگم نه مثلا از هم از لحاظ وضعیتی در اون لحظه هم از لحاظ سنی خوب باشه که بتونه یه نتیجه خوب بگیره و آینده بر خود شخص باشه، چون میدون بزرگی هستش میدون المپیک.
اصالتا اهل کجایی؟
من زنجانی هستم.
زنجانی هستی و متولد چه سالی؟
1376.
خب 76. خب این خیلی میتونه برات خوب باشه، یعنی یه جوونی که سنش سن مناسبی هست برای این ورزش احتمالاً تجربه اولش میتونه کمک بکنه به تجربه های بعدی با کیفیت تر.
بله بله.
حالا نمیخوایم دفاع بکنیم، قطعا هر کی حقش هست زمینه برای حضورش فراهم بشه، ولی به هر حال امیدواریم تو هم موفق باشی.
ممنون.
ما جان خیلی ممنونم از آها راستی اردوها همه تعطیل شده دیگه. آره
اردو ما یه اردوی اون مسجد سلیمان داشتیم که اونم متاسفانه حالا به خاطر همین مشکلات کنسل شده و اینکه تا الان برنامه خاصی نه به ما امضا شده نه گفتن که چیزی خاصی است و منتظر تا ببینیم وضعیت چی میشه و امیدوارم که هر چه زودتری وضعیت بهبود پیدا کنه برای هر قشری هر کسی توی جامعه.
انشالله مراقب خودت هم باش.
تشکر.
و انشالله که موفق باشی و با شما خداحافظی میکنی.
ممنون، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا نگهدار.
شب بخیر.